سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: بررسی مفهوم آزادی و آزادگی در اسلام با توجه به فرمایش امام حسین علیه السلام در روز عاشورا. جلسه نهم.
الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: ويحكم يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. السلام عليك يا بقية الله آجرك الله. به عرض رسوندم وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام در آخرین لحظات روز عاشورا، قبل از اون که سر مطهر حضرت رو از بدنش جدا کنن، هنوز حضرت حیات داشتن، به طرف خیام اون حضرت هجوم بردن. حضرت وقتی متوجه این صحنه شدن، فرمودن: ویحکم، وای بر شما ای پیروان آل ابی سفیان، اگر دین ندارید و از معاد نمی ترسید، پس در این دنیایتون آزاده باشید. عنایت فرمودید، این بحث رو توجه کردیم که مگر دین داشتن و ترس از معاد با آزادی و آزادگی منافات دارد؟ خیر. آزادی به معنای مثبتش و آزادگی به معنای حقیقیش گاهی از طریق دین به انسان داده می شود که عالی ترین شکل آزادی است، و گاهی بر مبنای ترس از معاد انسان‌ها آزاده می شوند. این ارزنده است. اما اگر کسی دین نداشت، معتقد به خدا و قیامت هم نبود، بر مبنای وجدان انسانی، همون فطرت سالم بشری هم لااقل درجه ای از آزادی را خواهد داشت یا نه؟ فرمایش ابی عبدالله علیه السلام به این منظور است: اگر دین ندارید، یعنی اون آزادگی ارزنده که دین به شما میدهد، اونگونه آزاده نیستید، و اگر از معاد نمی ترسید، اون آزادگی را که خوف از فردای قیامت بناس به شما بدهد، اون مقدار هم آزادگی ندارید، آیا به عنوان یک انسان زندگی می کنید؟ در حد یک انسان بیدین هم یک مقدار شرافت، یک مقدار آزادگی، یک مقدار توجه به وجدان و فطرت مطرح می شود یا خیر؟ یعنی این مردم همانگونه که با دین پیغمبر بازی کردن و معاد را فراموش نمودن، وجدان و فطرت انسانی خود را هم از دست دادن. آزادگی که دین به انسان می دهد و آزادی مثبت و منطقی که از طریق دین برای یک انسان مطرح است، همان گونه که در مرحله فردی ما کشش های غریزه ای داریم و کشش های عقلی. وقتی عقل بر غریزه غلبه کند، توان تسلط بر امیال را داشته باشد، اون چرا که غریزه بخواهد تأمین نمی کند، بلکه می کوشد غریزه را مهار کند و اون چه که به صلاح صاحب غریزه است در پاسخ غریزه به او پاسخ دهد. این در مرحله زندگی فردی است. من اگر بخواهم منهای کمک عامل خارجی به عنوان یک فرد در مرحله زندگی فردی در درونم بنگرم کشش‌های حیوانی و غریزه‌ای اقتضاعاتی دارن که اون بعد عقلی وجود من با اون کشش‌ها گاهی موافقت می‌کند، گاهی مخالفت. مثلا غریزه غذاخواهی، من از درونم نیاز به غذا را حس می کنم، غریزه می گوید بخور، اما چه مقدار بخور، چگونه بخور، با چه کیفیت بخور که سالم بمانی، پرخوری نباشد، شکم پرستی نباشد، شهوت شکم نباشد. اینها را عقل می گوید، علم می گوید، تجربه می گوید، به من آموزش می دهد که اگر میل به غذا داری، زمانی ارضای غریزه غذاخواهی شما را اذیت نمی کند که تحت کنترل عقل اداره شود. پس کنترل عقل مطرح شد. اما آیا انسان در مرحله فردی و تنهایی می تواند کنترل سالم و صحیح و همه جانبه را داشته باشد؟ نه، نیازمند به عوامل بیرونی است که هم عقل او را تقویت کند، هم غریزه او را به کمک تقویت عقلش بیشتر کنترل نماید. وجود مقدس مولا امیرالمؤمنین در خطبه اول نهج البلاغه وقتی بعثت انبیا را مطرح میکنند، میفرمایند فبعث الله فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیر لهم دفاعن العقول. انبیا را خدا می فرستد، پیغمبران و رسولان را پی در پی برای ما ارسال می کند تا این فطرت انسانی ما را زنده کند، تقویت کند و دفینه های عقلی ما را رو آورد. یک عامل کنترل کننده قوی، نیروبخش مدد رساننده خارجی جهت اون بعد انسانی و رحمانی انسانها. همین امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه دوم نهج البلاغه وقتی مشکلات دوران جاهلیت را بیان می کند، مردم قبل از اسلام اون همه گرفتاری داشتن، در یک سطر نتیجه همه اون فرمایشات رو مولا چنین بیان می فرماید، خطبه دوی نهج البلاغه: اوصی الرحمانو و نصر الشیطانو اطاعو الشیطانه فسلکو مسالکهو. چقدر زیباست! اوصی الرحمانو، خدای رحمان معصیت می شد، و نصر الشیطان، شیطان فریب دهنده یاری و نصرت می شد. اطاعو الشیطانه، شیطان را اطاعت می کردن. فسلکو مسالکهو، اون راهایی را که شیطان معین می کرد دنبال او می رفتن. همینجا عنایت بکنید، آیا مردم قبل از اسلام و دوران جاهلیت چه بر مبنای تاریخ چه بر مبنای فرموده مولا مقید به یک قیودات بودن یا نه؟ مقید به چه قیودات؟ قیدهای شهوانی اونها را اونگونه به خود مقید می کرد که هر عامل خارجی که در ارضای شهوت و رسیدگی به این تعلقات حیوانی مدد میرسون میپذیرفتن، پس آزاد بودن از ارزشهای انسانی، یعنی رها و یله، وابسته بودن به خواسته های حیوانی. در خطبه 147 حضرت امیر میفرمایند پیغمبر آمد چه بکند؟ قبل از پیغمبر اسلام مردم گرفتار وابستگی های شیطانی بودن، اون آزادی ها را که شیطان میداد میپذیرفتن. مثلا همین امروز اگر من بحث کنم، خدا و پیغمبر و امام وقتی من صبح میخواهم بخوابم میفرماید آزاد نیستی که اونجور دلت میخواد بخوابی تا آفتاب بزنه، تو باید برخیزی و نماز بخوانی. این رو خدا میگوید، شیطان میگه تو آزادی بخوابی، اما اگه میخوای نماز بخوانی نخوان، که آیش رو میگم، او تو را مقید میکند به یه قیدی، این هم تو را مقید میکند به یه قیدی. شما کدوم یک از این دوتا رو میپذیرید؟ حضرت امیر فرمودن قبل از بعثت اوصی الرحمانو، خدای رحمان معصیت میشد، و نصر الشیطانو. اما خطبه 147 فبعث الله محمدا صلی الله علیه و سلم بالحق لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته و من طاعت الشیطان الى طاعته. فبعث الله، پس خدا برانگیخت و مبعوث کرد پیغمبر را بالحق لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته. بنده هایش که بنده بت شدن، بنده هایش که سرسپرده زرمندان و زورمندان و حق بازان و افراد استثمارگر شدن، اونها را لیخرج از اون بردگی و از اون بندگی خارج کند، به سوی بندگی خدا ببرد. یعنی یله نباشن، بی بند و بار نباشن، عبد باشن، ولی عبد خدا باشن. چرا عبد غیر خدا بگردن؟ اگر بناس مطیع بشن، مطیع عوامل رحمانی بشن. و لذا لیخرج من طاعت شیطان الى طاعته، از اطاعت و پیروی شیطان این مردم رو خارج کنه، به اطاعت خود خدا سوق بدهد. آزادی دین الم یکن لکم دینون، اگر از طریق دین این گونه آزادی ندارید، یعنی وقتی من متدینم بر اساس دین چه آزادی دارم؟ حق نداری برده زرمندان بشی. لذا حدیث از امام رضا علیه السلام است، اگر شما به یک ثروتمندی به خاطر ثروتش سلام کردی، درجه ای از شرک داری. اگر دو نفر در کنار شما بودن، یکی قدرتمند یکی معمولی، شما در سلام و علیک و احوال پرسی بین این دو نفر به حساب قدرت و ثروتشون فرق گذاشتی، به همون درجه مشرکی. چرا؟ آزادگی از تعلقات نداری. تو به خاطر ثروت طرف مقید شدی، به خاطر قدرت طرف مقید شدی. آزادی دین این است، ما سرسپرده به خدا شده ایم. اون که خدا میگوید به پذیر، خدا میگه دست پدر رو ببوس چشم، پای مادر رو ببوس چشم، در مقابل حق گردنت از مو نازکتر بشه چشم، اما در مقابل ظالم کونو للظالم خصما وللمظلوم اونا چشم. به اذن تو که به من این آزادگی را داده ای، در مقابل ظالم می قرم، اندکی سر تسلیم فرود نمی آورم، اما در مقابل مظلوم اونچنان به حمایت او برمی خیزم. نمونه شاخص بارز آزادش وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام در میدان می قرد، شمشیر می زند، خم به ابرو نمی آورد، زره او پشت ندارد، ولی وقتی در مقابل این خبر قرار میگیرد که خلخال از پای یک زن یهودیه در دورترین منطقه حکومتی او به زور کنده شده، اشک می ریزد، گریه می کند، می لرزد، منبر می رود در مسجد کوفه و به مردم می گوید اگر از این قصه بمیرید، جا دارد به یک زن در منطقه حکومتی ما ظلم شده است. این آزادگی است، آزاده به معنای واقعی کلمه برادر. لذا در قرآن کریم سوره بقره آیه 208 چقدر خدا زیبا این دو شکل بندگی و دو شکل آزادگی را مشخص کرده است. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اول به ظاهر آیه نگاه کنیم، بعد تفسیر امام صادق علیه السلام را راجع به این آیه عرض کنم. ظاهر آیه، یا ایها الذین آمنو، آمنو کیه؟ کسانی که دنبال پیغمبر رفتن. چه کسانی دنبال پیغمبر رفتن؟ طبق این خطبه‌ای که خوندم، لیخرج عباده من عبادت الاوثانه الى عبادته، اونی که بت پرست نیست. وقتی بنده شکمم مؤمن نیستم، بنده پولم مؤمن نیستم، بنده مقامم مؤمن نیستم، بنده وابستگی‌های گروهی و دسته‌ای و حزبیم، من مسلم مؤمن نیستم، والله العلی العظیم که صیغه قسمه، تا به امروز در این عمرم به هیچ جناحی وابسته نبودم، چه جناح سیاسی چه جناح مذهبی، هر کس به هر عنوانی بنده را وابسته به گروهی دسته حزبی بداند، در این شب عاشورا به امام حسین قسم میدهم فردای قیامت یقش رو میگیرم که دروغ است، هیچ روزی به هیچ جناحی وابسته نبودم جز عبدالله و پیروی علی و آل علی. ما وابستگی جناحی و حزبی و گروهی و دسته‌ای و این حرفا رو مطرح نمی کنیم. ما بر مبنای درد دین و بحث الهی، لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته، ما هر شکل وابستگی که ببینیم، نوعی سرسپردگی و بردگی و از آزادگی اندیشه انسان رو باز می دارد، می گریزیم به فرمان مولایمون علی و حسین و زهرا و دیگران. لذا آمنو یا ایها الذین آمنو ادخلوا فی السلم. ایمان یعنی آزادگی از غیر خدا، سلم یعنی تسلیم خدا، آزاده از غیر خدا، تسلیم در مقابل خدا. برای اینکه این معنا رو آیه نشون بده ادامه‌اش چی میگه؟ ولا تتبعوا خطوات شیطان. دنبال شیطان نرید، دنبال اونی که خدا میگه برید. نهج البلاغه یادتون بیاد چی؟ امیرالمؤمنین میفرماید قبل از بعثت اوصی الرحمن و نصر الشیطان، بعد از بعثت لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته و من اطاعت الشیطان الى عبادته. در اینجا هم 208 بقره یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه کاملا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. نرید دنبال شیطان، دنبال رحمان حرکت کنید و مؤمن باشید. تفسیر برهان جلد 1 صفحه 208، تفسیر صافی جلد 1 ذیل این آیه 208، ابابصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکند ادخلوا فی السلم ولا تتبعوا خطوات الشیطان، السلم ولایت علی ابن ابی طالب و الشیطان ولایت فلان و فلان. السلم و ولایت. یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید خدا را قبول کردید، میخواید الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الى النور، خدا شما را به عالم نور بکشاند. ادخلوا فی السلم یعنی دست به دامن علی و آل علی بزن، علی و آل علی تسلیم اونها باشی، تسلیم خدایی، چون نورن، نوریان میخواهن شما را به عالم نور بکشانند. ولا تتبعوا خطوات شیطان. هر که در مقابل مکتب علی و آل علی قد علم کند شیطان است و پیروی اونها پیروی شیطانه. مولوی تشبیهی داره در مثنوی، میگه یک آقای با یه بنده خدایی قرارداد جنایتی رو بست و عمل خلافی انجام بده، به خانه اونها و به خانه اون مورد رفت. یه دفعه دیدن صابخونه داره میاد، متوجه شدن که رو میشه، این به این آقا اشاره کرد برو تو صندوق، در صندوق رو میبندم تا صابخونه بیاد و بره، بعد در صندوق رو باز کنم بری. اینو انداخت تو صندوق و در صندوق رو بست، صابخونه اومد تو. اتفاقا گفت که من امروز مشتری آوردم این صندوق رو بفروشم. اینم جرأت نکرد بگه این خائن رو تو صندوق مخفی کردم، صندوق رو داد به باربری ببره تو بازار. این میگه ای داد بیداد تو صندوق گیر افتادم، کیست که منو آزاد کنه از این صندوق؟ آن سری که نیست فوق آسمان، از هوس او را در اون صندوق دان. اون کسی که توجه به عالم بالا نداره، گیر همین عالمه، صندوق تعلق مادیت، شکم شما رو به خدا، شما رو به جان امام حسین، شب شهادت امام حسین، شب عاشورای ابی عبدالله. یک کمی فکر کنید آیا اینجوری هست یا نه. به هر نسبتی که ما گرفتار شکمیم برده نیستیم، به هر نسبتی که گرفتار شهوتیم برده نیستیم. برادر، تو نمیتونی از نگاه یک دختر نامحرم بگذری برده ای. دختر، تو نمیتونی یه مقدار از تننازی و خودنمایی چشم بپوشی، تو برده شهوت خودنمایی هستی. آقای رئیس اداره، تو در مقابل 4 سلام خوب نکردن پرسنل تحت کنترل خودت رو میگیری، تو گرفتار تسلیم هوای نفس خودت هستی، برده ای. آن سری کون نیست فوق آسمان، از هوس او را در اون صندوق دان. چون ز صندوق بدن بیرون شود، او ز گوری سوی گوری می رود. گاهی از این صندوق در میاد توی صندوق دیگه میره. ای خدا بگمار قومی رحمن، تازه صندوق بدن ما را خرند. یه قوم خردمندی بیان مار این در صندوق وا کنن، ما را آزاد کنن. اما خفته را خفته کی کند بیدار؟ اونایی که خودشون تو صندوقن چگونه میتونن منو از تو صندوق بیارن بیرون؟ اونایی که گرفتار هوای نفس و مقام و منیت و وابستگی های گروهی و شخصی و پولی و مقامی و ریاستی، چون او اسیر ریاست خودشه، چطور میتونه منو تو رو آزاد کنه؟ چه کی میتونه آزاد کنه؟ حسینه، علیه که از این عالم رفته بالاتر، لذا در عالم در مقابل معصوم سرسپرده میشویم. ای خدا بگمار قومی رحمان، تازه صندوق بدن ما را خرند، خلق را از بند صندوق فسون کی خرد جز انبیا و مرسلون. از هزاران کس یکی خوش منظر است که بداند که به صندوق اندر است. از هزاران کس یکی خوش منظر است که بداند کو به صندوق اندر است. ما گاهی تو صندوق هواییم، اما ژستی هم میگیریم، من آزاد روشن اندیشه بیچاره، من گیر همین منیت من روشن اندیشم. ای خدا اون زمان که مرا بیدار گردانی نسبت به این معنا که بدانم اسیر چه تعلقاتیم، تا خودم از این وابستگی ها برهانم. از هزاران کس یکی خوش منظر است که بداند کو به صندوق اندر است. آن که داند تو نشانش آن شناس، که ز روح این جهان دارد حراس. میدونی نشانه اون کسی که میدونه این صندوق ها چیه و بیرون صندوق قرار گرفته و میتونه در صندوق رو باز کنه، کیه؟ اون یکی از تعلقات این دنیاوی میترسه. از امام حسین میخونم: اولین خطبه صبح عاشورا توجه داد از دنیا بترسید، آخرین خطبه عصر عاشورا هم گفت از دنیا بترسید. یعنی با وابستگی دنیا خودمونو گول میزنیم، با وابستگی دنیا در مقابل امام حسین هم میتونیم بیستیم. آن جهان را دیده باشد پیش از آن، که بدان زد این زدش گردد عیان. اون جهان را دیده باشد پیش از آن، یعنی آقا کسی که از ابتدای ولادت توی صندوق بزرگ شده، بهش بگید بیرون صندوق معنا داره؟ باید بیرون صندوق رو دیده باشه. وقتی اومده تو صندوق دلش بسوزه. اگر بنده و شمایی که آفتاب رو دیدیم، دریا رو دیدیم، کوه رو دیدیم، ستاره و آبشار و درختان و جنگل و گل و بلبل، حالا بر مبنای یک سری مسائل، مثلا در یه پناهگاه زیرزمینی 5 طبقه زیرزمین 10 سال گیر کردیم، تو دوران مثلا بحبوحه جنگ‌های اونچنانی 10 سال تو زیرزمینیم، نمیتونیم بیایم بیرون. یه روز یه سوراخی روزنه‌ای پیدا میشه، یه شعاعی از خورشید میاد تو این زیرزمین، شما با چه حسرتی نگاه میکنی؟ میگه کی میشه برگردیم بریم بالا دوباره اون خورشید؟ بچه‌ها بیاین، رفقا بیاین، خورشید ببینین، یادش بخیر اون روزایی که بیرون بودیم خورشید رو میدیدیم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورده در این دیر خراب آبادم، خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جون طلبم و از پی جانان بروم. کجا بودیم تو راز کنگره عرش سنم سفیر، ندانم در این دامگه چه افتاده است. اما کسی که در این 10 سال تو این زیرزمین متولد شده، همین جام زندگی کرده، همین جام بازی کرده، همین جام دل خوش کرده، حالا بهش بگید روی زمین دریا آبشار، میگه چیه؟ خبر نداره اصلا چیه، به همینجا دل خوش میکنه. اونهایی که عالم ملکوت را دیدند، کی؟ امام معصوم، پیغمبر علی و آل علی. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات، اونایی که اون عالم رو دیدن اومدن تو این عالم برای چی؟ ما رو ببرن تو اون عالم. و لذا وقتی که صحبت امام حسین میشه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، یعنی کسی که مال عالم بالاتری تو رو فرستادیم تو این عالم، قدرتو نمیدونن، برگرد بیا مال خودمی. اونا تو رو نمیخوان، من تو رو میخوام. فرشته ها منتظرن، بالایی ها منتظرن. او برای چی اومده بود اینجا؟ ما رو با خودش ببره بالا. لذا در روایات اهل سنت هم داریم: سوائق مال ابن حجر، قال رسول الله انا و اهل بیتی شجرتون فی الجنه اقصان حاف دنیا و من تمسک بنا اتخذ الى ربهی سبیلا. من و اهل بیتم اون درخت بهشتی هستیم، ما مال عالم بالاتریم، شاخه هاشو انداختیم توی این عالم. اونایی که میخوان از فرش سر از عرش در بیارن، بیان بالا، دست بندازن این شاخه ها رو بگیرن تا بیان بالا. آن که داند تو نشانش آن شناس که ز روح این جهان دارد هراس، آن جهان را دیده باشد پیش از آن که بدان زد این زدش گردد عیان. آن که هرگز روز نیکوران ندید، او در این ادبارگی خواهد تبید. دایما محبوس عقلش در صور، از قفس اندر قفس دارد گذر. منفذش نی از قفس سوی علا، در این قفس، در این زندان، در این صندوق روزنه ای که بالا رو ببینه نداره، در قفس ها می رود او جا به جا. در نبی ان استطعتم تنفذوا، اشاره به سوره الرحمن لا تنفذوا الا بسلطان. در نبی ان استطعتم تنفذوا، این سخن با انس و جان آمد زهو. گفت منفذ نیست از گردونتون جز به سلطان و به وحی آسمان. لا تنفذوا الا به سلطان. قبلش میگه یا معشر الجن والانس، جن و انس موجود دو بعدی مختارن که میتونن آزاد زندگی کنن، میتونن برده بشن. ای جنیان و انسونها، میخواید خارج بشید به اقطار سماوات الا به سلطان. سلطان حقیقی ملکیست، ملکیست که خدا قرار میدهد، یعنی حق سلطه دارد، یعنی ولی الله اعظم، یعنی خلیفت الله. نمیتوانی از قفس تعلقات این دنیا خارج شوی مگر اون که وابسته به اون عامل شوی. گفت منفذ نیست از گردونتون جز به سلطان و به وحی آسمان. هر زمان صندوقی اینا پسند، هر لحظه در یک صندوق هستی، هاتفان و غیبیانت میخرند. بند هرچه گشته ای از نیک و بد، هر یکی بر تو چه صندوقی صد. تا نگردی زین همه آزاد تو، کی شوی ای جان ز غم دل شاد تو. زین سبب پیغمبر با اجتهاد، نام خود و اون علی مولا نهاد. گفت هر کس را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. کیست مولا اون که آزادت کند، بند رقیت ز باید برکند. ما تو صندوق تعلقات دنیایی هستیم، خدا مولا اونی که میخواد تو رو بخره و آزاد کنه قرار داده. کیه؟ ماورای این صندوق زندگی میکند. زین سبب پیغمبر با اجتهاد، نام خود و اون علی مولا نهاد. کیست مولا اون که آزادت کند، بند رقیت ز پاید برکند. کسی که خودش هاش تو بنده، چجوری میتونه منو از بند در بیاره؟ میخواد منو از بند دیگران در بیاره، در بند خودش اسیر کنه. حالا از فرمایشات آقا امام حسین براتون در این زمینه بخوانم. وقتی که آقا نامه داد به حضرت مسلم، جانم به فدایش برای مردم کوفه، از منابع اهل سنت هم میخونم، کرارن عزیزان از من میپرسن، نامه به من میدن، چرا مقیدی همش از اهل سنت بخونی؟ من بارها گفتم عزیزان همه این مطالب تو کتب شیعه فراوان هست. من میخوام بگم حتی غیر شیعه هم نتونسته کتمان کنه. از نظر سبک تحقیق دارم این رو عرض میکنم. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 278، نامه امام حسین به مردم کوفه. فلا امری به جان من حسین سوگند، از این قسم بالاتر حسینه، خامس آل عباس، سبت نبیه، میگه فلا امری به جانم سوگند. مل امام، امام نیست الا العامل بالکتاب، مگر اون کسی که تمام مو به مو بر مبنای کتاب خدا عمل کند. و لآخذ بالقسط، قسط و عدل را گرفته و عمل می کند. و دائن بالحق و الحابس نفسه على ذات الله، جز به حق عمل نمی کند و تمام وجودش را خدا گرفته است. همچو امامی باید دنبال حرکت کنی، چون اون امام بر مبنای خدا حرکت می کند. تو دنبال او رفتی، دنبال خدا رفتی. فل امری مل امام الا العامل بالکتاب الاخذ بالقسط و الدائن بالحق و الحابس نفسه على ذات الله. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 280 نامه به اشراف بصره داد آقا، برای سران بزرگان بصره نامه ای نوشتن. در این نامه آقا چی فرمودن؟ و قد بعثت رسولی الیکم، فرستادم و به سوی شما فرستادم، نامه با او دادم بیاره پیش شما، به هازل کتاب با این نوشته و انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبیه. من چی میخونم؟ بیاید به من سرسپرده بشید، بیاید تابع من بشید، دار و دسته منو قوی کنید. ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبیه، من شما رو به سوی کتاب خدا میخونم، سنت پیغمبر رو میخوام زنده کنم. فان السنت قد امیتت، سنت مرد، و ان البدعت قد احیت، بدعت زنده شده، سنت ها رفته، بدعت ها جاشو گرفته. و ان تسمعوا قولی و تطیعوا امری، اگه حرفای منو گوش بدید و مطیع فرمان من شوید، اهدکم سبیل الرشاد و السلام علیکم، شما را به راه رشد هدایت میکنم. یعنی من میخوام شما را آزاد بار بیارم. خواهرم اگه دین میگه چادر داشته باش، میخواد به تو شخصیت بده، وگرنه یا بگو خدا نگفته یا بگو خدا گفته. اگه میگی خدا نگفته با قرآن مخالفی، اگه میگی خدا گفته عمل نمی کنی، میگی خدا نفهمید من فهمیدم. پس خدا میخواست تو را برده بار بیاورد، تو میخوای آزاد باشی، ولی اگر پذیرفتی خدا میخواهد مرا از تعلقات آزاد کند، چگونه عمل میکنی؟ میگی و یسلمو تسلیما، تسلیمم در مقابل کی؟ در مقابل پروردگار. اون وقت امام حسین علیه السلام، یه تیکی اینجا حالا سریع بخونم، نامه 70 نهج البلاغه از مولا، بعد بیام سراغ فرمایش امام حسین. این نامه خیلی منو آتش میزنه. ببینید چقدر جانسوز و غم زاست. نامه ای نوشته است آقا امیرالمؤمنین علیه السلام به جناب سهل ابن حنیف انصاری. سهل ابن حنیف یکی از اصحاب آقاست، عاملش بوده در مدینه. به حضرت خبر دادن بعضی از اطرافیا، دوستا، نزدیکای سهل به خاطر پول و مقام و بعضی چیزایی که معاویه داده، سهل رو رها کردن رفتن سراغ معاویه. سهلم دلگیر شده بود، آخه چرا منو تنها میذارن؟ چرا میرن سراغ معاویه؟ مگه معاویه چی میگه؟ من چی میگم؟ بله معاویه میخواد اینا رو بنده شکم و شهوت بار بیاره، سهل به تبعیت امیرالمؤمنین میخواد آزاده بار بیاره. حضرت داره به سهل دلداری میده. اما بعد فقط بلغنی، نامه 70 نهج البلاغه، اما بعد فقط بلغنی ان رجالا ممن قبلک یتسللون الی معاویه، به من خبر رسید یه عده از مردان که با تو بودن از نسل تو همینجوری رفتن پشت سر هم مخفیانه به سوی معاویه. ولا تأسف علی ما یفوتک من عددهم، تأسف نخور، اطرافیای تو دارن کم میشن، دارن تو رو تنها میذارن، دارن میرن، تو متاسف نباش. و یذهب عنک من مددهم، و اینا میرن از مدد و یاری تو دست بر میدارن. و کفا لهم غیا و لک منهم شافیا فرارهم من الهدى والحق، برای تو همین بس، آرام باش، بدبختی اونام همین بس که از هدایت فرار میکنن، از حق میگریزن. و ایذاءهم الی العمى والجهل، و به سرعت به سوی کوردلی و جهالت و تعصب غلط و وابستگی های زشت میروند. و انما هم اهل دنیا مقبلون علیها، اینا دنیایی هن، معاویه حاضر دنیاشون رو تأمین کنه و لذا برای تعلقات دنیایی تو رو رها میکنن میرن سراغ معاویه. حالا یه سوال، مگه علی دنیای مردم رو تأمین نمیکرد؟ علی که فریادش اینه من حاضرم نون خشک بخورم و میخورد که مردم در آسایش باشن. پس چیه قضیه اینجا؟ یعنی دنیا دوستی باطل به چه معنا؟ من حاضرم یه ده اطرافیان شکمشون رو سیر کنم، از بیت المال به اونها اضافه بدم، مال خدا رو در مسیر غلط مصرف کنم، این عده‌ای که به درد من میخورن این عده سیر بشن، بقیه جانشون بالا آمد بیاید، چون با این عده سیطره من بر بقیه حفظ می شود. این معنی دنیا دوستی است که معاویه دار. و امام حسینم در خطبه صبح عاشورا میگه که به عرض می کنم، وگرنه رسیدگی به دنیا به معنی واقعی در تفسیر برهان دارد. عمر به سلمان گفت سلمان مرا خلیفه پیغمبر قبول داری یا حاکم ظالم می شناسی؟ سلمان حکیم دانای پخته رشد یافته گفت این را نمی گویم، ولی حدیثی از پیغمبر شنیدم نقل می کنم، تو خودت قضاوت کن. پیغمبر فرمود هر کس در محدوده قدرت او یک درهم از بیت المال در مسیر غیر رضای خدا مصرف شود، او حاکم ظالم است، خلیفه به حق نیست. تو ببین کدوم یک از اینهایی. معاویه صرف می کند برای سیر کردن یک عده قلدرهای اطراف خودش جهت نفوذ سیطره خودش. این اوج بردگیست. دین این بردگی را نمیپذیرد. میگه از این تعلقات آزاد باش. حالا وجود مقدس آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام منابع بسیاری داره. من از جلد 45 بهار صفحه 5 و تقدم الحسین علیه السلام صبح عاشورا و تقدم الحسین علیه السلام حتی وقف به ازاء القوم، حسین استاد در مقابل این جمعیت، فجعل ينظر الى صفوفهم كانهم السيل، دید صفها پشت سر هم مثل سیلی که همینجور موج میزنه پشت سر هم میاد، صف پشت صف، صف پشت صف، جمعیت در مقابل پسر پیغمبر، و نظر الى ابن سعد واقفا فی صناديد الكوفه، دید ابن سعد در مقابل سران سرکشان کوفه ایستاده، فقال، امام ابن سعد رو دید سردسته، صفها پرکش پر جمعیت در مقابل حضرت، فقال الحمدلله الذی خلق الدنیا و جعلها دار فناء و زوال. چرا امام حسین از اینجا شروع کرد؟ صبح عاشورا اومده در مقابل این مردم، الحمدلله الذی جعل الدنیا خلق الدنیا و جعلها دار فناء و زوال، حمد میگویم خدا را که این دنیا را قرار داد. نظام خدا این است که این دنیا دار فنا و زوال باشه. اگر 100 سال مانی ور یکی روز، بباید رفت زین کاخ دل افروز. خوش است این کهنه دیر پرفسانه، اگر مردن نبودی در میانه. از اون سرد آمد این کاخ دلاویز، که تا جا گرم کردی گویدت خیز. گذر کردم ز قبرستان کم و بیش، بدیدم قبر دولتمند و درویش. نه درویش بی کفن در خاک خفته، نه دولتمند برد از یک کفن بیش. چه خبره؟ امام حسین میخواد با زبان موعظه و حکمت به من و شما امروز پا درس بده. برای 50 سال دنیا، برای 60-70 سال این ملک فناپذیر روزگار است. گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازی چه ها بسیار دارد. دینتون رو بدید آزاده کیه؟ بگه بین ارزش و ضد ارزش تقاضا دارم دقت کنید. آزاده و آزادگی به معنای واقعیشو دریاب و گول نخور در زندگی. آزاد زندگی کن و برده مباش. ببینید بین دو امر، ارزش و ضد ارزش، اول در درون خودم از همین امر محسوس شکم و شهوت شروع میکنم. آقا شهوت در درون من میگه بزن، بگیر، بخور، تعدی کن. اینو میگه. عقل میگه بده، زشته، درست نیست. چرا عاقل کند کاری؟ عاقل، عقل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. من وقتی عقل و زدم کنار، طبق شهوتم عمل کردم، به معیار عقل و عقلا من چیم؟ من بردم، چون یه ارزش رو ندیده گرفتم، یه ضد ارزش رو مرتکب شدم. خب امام علیه السلام داره میگه جهان این انشا بحث بعد و کنتم لا تخافون المعاد در این ارتباط مطرح میشه که بعد عرض خواهم کرد. معاد نیست، مو از ماست میکشن. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامه لا ریب فی و من اصدق من الله حدیثا. خیال کردید همه تونو جمع میکنه، در پیشگاه محکمه عدل الهی قرار میده، اونجا معلوم میشه کی آزاد زیست کی برده بود. وقتی یکی از شعارهای امام حسین، رجزهای امام حسین و شعار امام حسین در روز عاشورا هی تکرار میکرد، هی بیان میکرد، این بود: الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول ناری. در هر دو آزادگی واقعی رو بیان میکنه. الموت اولا من رکوب العاری، آر، ننگ، پستی، ذلت، حقارت، سرسپرده شدن در مقابل بل قدرتمندان و اشتباهگران و منحرفین، این ذلت است، مرگ بهتر است. والآر اولا من دخول ناری. اگه بنا شد برای ارزش ها خود را از آلودگی کنار بیارم، بگن بی ارزه، زدن، بردن، خوردن، عقب افتادی، تو هم یه مقداری بعضی قیوداتو بذار کنار، بزن و ببر، وگرنه میگن بی ارزه است. میگه این آر که بگن بی ارزه است، اولا من دخول ناری، برای من بهتره تا داخل نار بشم. میخواست یه پیامی هم آقا بده، چون عمر وقتی تو بستر بود، خنجر بهش زدن تو بستر بود، آقا امیرالمؤمنین رفت به عیادتش، گفت عمر تو میدونی حق با منه، حکومت کردی، خلافت کردی، کلا سر مردم گذاشتی، بردی، چه کردی، حالا بیا میدونی من کیم، بیا برو منبر بگو مردم حق با علی بود، بذار مردم از انحراف در بیان، مردم از اشتباه در بیان، من به تو بهشت و قول بدم. تو میدونی پیغمبری مقام برای من قائل شده، من بگم بی خود نمیگم. چشماشو وا کرد، گفت النار وللعار، النار وللعار. امام حسین میخواد بگه ما دو خطیم، اون خطی که میگه النار وللعار، ما میگوییم العار وللنار. الموت اولا من دخول عاری والعار اولا من دخول ناری. الحمدلله الذی خلق الدنیا و جعلها دار فناء و زوال متصرفتا به اهلها حالا بعد حال. چهار روز با این بود، چهار روز با اون بود، مردمان و دگرگونی هایی تو این دنیا براشون پیش آورد. والمغرور من قرته و شقی من فتنته. مغرور فریب خورده بیچاره اون کس که دنیا گولش زد، و شقی اون کسی که در این فتنه گرفتار آمد. ولا تغرنکم هذه الدنیا. آی مردم کوفه، این دنیا شما را نفریبد. فانها تقطع رجاء من رکن الیها. این دنیا امید خیلی ها رو که بهش دل بسته بودن قطع کرد و از بین برد. و تخیب و طمع من طمع فیها، مایوس کرد خیلی از طمع مندان این دنیا را. و اراکم قد اجتمعتم على امر قد اسخطتم الله فیه علیکم و اعرض به وجهه الکریم انکم. میبینم عجیب متفق شدید، عجیب دست به دست هم دادید، اجتماع کردید برای امری که خدا را به خشم بیارید. فنعم الرب و ربنا و بئس العبید و انتم به. و نعم الرب و ربنا، چه خدای خوبی ما داریم. و بئس العبید و انتم، چه بندگان بدی شما هستید. اقررتم به طاعه اقرار به اطاعت کردید، اما زحفتم الى ذریته و اطرته تریدون قتلهم. اقرار کردید، یعنی ظاهرا میگید اشهد الله اله الا الله و رسالت رو میگید، اما میخواید اهل بیت شو بکشید. لقد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم فتبا لكم ولما تريدون انا لله و انا الیه راجعون. هؤلاء قوم کفروا بعد ایمانهم فبعدا للقوم الظالمین. این اولین خطبه صبح عاشورای امام حسینه. تکیه رو چی داره؟ دنیا، گول دنیا خوردن، عبد دنیا شدن، سرسپرده تعلقات دنیایی شدن، ولو ایمان به خدا رو میاره فراموش کردن. یعنی چی برادر؟ چرا نماز نمیخونیم؟ اگه خدایی نکرده نماز نمیخونیم. چرا؟ دلم میخواد آزاد باشم. چه آزادی؟ آزادی شیطانی. چرا قهر کردی با یکی طول میدی، عقده، کینه، فامیلو به هم میرزی، درگیری درست میکنی؟ بر مبنای چی؟ منیتت، خودخواهی، تو عبد منیت خودتی. چرا مبانی کینه ها رو، حقد ها رو از بین نمیبرید؟ صفا، صداقت، ارزش ها رو ایجاد نمیکنید؟ کسی که مغروری و میخواهی دیگران در مقابل تو کرنش کنن، تو گرفتار بردگی خودخواهی هستی. خانم که نسبت به حجابت بی توجهی میکنی، تو گرفتار منیت خودنمایی هستی. آی جوانی که احترام به پدر و مادر نمیگذاری، تو در بند اونچه که دلت میخواد هستی. خدا میگه دست پدر مادر رو ببوس، پس بنده ای. آی همسایه ای که رعایت آل همسایه رو نمی کنی بر مبنای خودخواهی ها، عبد اون وابستگی ها و تعلقات شخصی خودت هستی. آی مرد و زنی که شب عاشورا، روز تاسوعا، روز عاشورا، شب جمعه، روز عرفه، شب قدر یه گوشه نمیشینی به حساب خودت برسی، من بدبخت گرفتار چه مسائلی هستم، تصمیم بگیرم برگردم آدم بشم، توبه کنم، آشتی کنم، آزاد بشم. همه اینها در اثر بردگی تعلقاتی است که حب دنیا رأس و کل خطیه. آزاد اون کسی است که مثل اصحاب ابی عبدالله وقتی روز عاشورا گفتن مقام، گفت بارو عمو، مقام چی؟ مقام اینه که حسین بگه قبولت کردم. پول بریز دور، ما گرسنگی میخوایم، اما یه نگاه حسین ما را بس است. ما فوش میشنویم یه گوشه یه چشم ابوالفضل ما را کفایت میکند. ما فوش میشنویم دشنام میخوریم، یک توجه آقا امام عصر برای ما بسه. آزادگی معناشو باید بشناسیم. آخ وقت داره میگذره، چشمم به ساعت. این بحث بقیهش اگه عمری باشه فردا شب. اون وقت حسین علیه السلام میخواد معنای آزادگی رو به این مردم نشون بده. یک جا نشون بدید، یک جا نشون بدید. شبا عاشوراست، شوخی نیست. چشم دلو باز کنیم، بریم کربلا 14 قرن قبل، یه نگاه به ملکوت کربلا بکنیم، یه نگاه به ملک کربلا. در ملک کربلا چه خبره؟ یعنی در زمین کربلا وقتی عصر تاسوعا شمر وارد شد، خواستن هجوم بیارن به خیام، آقا ابوالفضل امام حسین فرمود داداش برو ببین چی میگن. آقا ابوالفضل اومد گفت اینا میگن یا بیعت یا امشب جنگ. آقا فرمود بگید یا امشب میشه به من مهلت بدید؟ اول گفتن نه، یه عده گفتن آقا دیگه خیلی بی‌حیاییه، خب یه شب مهلت رو بدیم. میدونید امام شما چی گفت؟ جوون، خواهر، برادر، میدونی امام چی گفت که براش سیاه پوشیدی عزاداری میکنی؟ گفت ما نماز و قرآن و عبادت را دوست داریم، یه امشبم به ما مهلت بدید عبادت کنیم. ملکش چه خبر بود؟ میگفت امشب تو خیمه ها وقتی از کنارش رد میشدید، مثل این که از کنار کندوی زنبور عسل رد بشید، زمزمه و وزوز قرائت قرآن، نماز، مناجات، راز، نیاز، این در ملک کربلاست. اما گاهی یه چیزای دیگه هم هست. میبینن گاهی زینب میاد دور خیمه ابی عبدالله، هی نگاه به چهره آقا میکنه، هی نگاه به چهره ابوالفضل میکنه، هی نگاه به چهره علی اکبر میکنه. یه وقتم حسین اومد تو خیمه زینب، دید زینب غش کرده. آب به صورت آب که نبود، با اون امکاناتی که بود زینب رو به هوش آورد. بعد فرمود خواهرم صبور باش. گفت داداش مرگ تو رو دارم قطعی میبینم. گفت جدم رفت، مادرم رفت، پدرم رفت، برادرم رفت، منم باید برم. زینب عرضه داشت حسین جان جدم رفت، گفتم مادرم پدرم هست، مادرم رفت گفتم علی دارم، علی رفت گفتم حسن دارم، حسن رفت گفتم حسین دارم، حالا تو هم میخوای از دست این ملک کربلا حالا اون صحنه رو در ذهن بیارید. یه لحظه برید ملکوت کربلا در عالم عرش، پیغمبر انبیا دورشو گرفتن، امیر المؤمنین اوسیا دورشو گرفتن، فاطمه زهرا و خدیجه و مریم و آسیه و زنان برجسته دورش رو گرفتن، ملائک به سر و سینه میزنن، فرشتگان نعرشون به آسمان رفته، یا الله برجسته ترین بندگان تو در محاصره بدترین بندگان تو، خدا میگه عشق بازیشون رو ببینین، آزادگی را ببینین که چه میکنن. حساس ترین لحظه‌اش را که امام زمان علیه السلام به عنوان حجت خدا و معصوم و وارث حقیقی مطرح کرده است چیه؟ یک، خود امام زمان علیه السلام میگه مصیبت وداعی جدم منو آتش زده، نقل به معنا میگم. دو، در روایات نقل شده است فردای قیامت وقتی همه آماده میشن، بنابر حکمتی که خدا دارد من نمیدانم، یه تیکه از لحظه‌ای که آقا ابی عبدالله از اسب زمین میفتن تا لحظه‌ای که سر مطهر رو جدا کنن که من امشب نمیتونم بخونم، صبح انشالله در اون جلسه مقتل رو میخونم، ولی امشب طبق روال هر سال اینجا ودا رو مطرح میکنم، اونجا مقتل رو میخونم. یه تیکه از زمانی که از اسب افتاد به زمین تا لحظه ای که سر مطهر و آقا رو جدا کنن، اینو به محشریان نشون میدن. همه انبیا غش میکنن، همه اولیا از هوش میرن، اما در روایت داره هر صبح و شام در دوران غیبت کبرای امام زمان اون صحنه را به امام زمان نشون میدهن. درد دل امام زمان چیه من که نمیفهمم، ولی همینقدر اشاره کنم با این مقدمه. آقا اگر شما بخوای به یه مسافرت ولو خیلی هم جالبه مثل زیارت کربلا، مکه معظمه، مدینه منوره برید، دو ماه قبل، سه ماه قبل میای تو خونه میگی خانم بچه ها من دو سه ماه دیگه عازم مکه و مدینه ام، به خصوص اگه دختر تو خونه داشته باشی میگه بابا خیلی طول میکشه، نمیشه که حالا مثلا این سفر رو عقب بندازید. این دختر رو حساسیتی که داره معمولا میمونه تا یه هفته مونده به سفر، چمدون تو میگی خانم میخوام جمع کنم، این دختر ای چشماشو به شما و چمدون میدوزه، تا شبی که فرداش میخوای بری دختر کنارت نشسته، بابا جون بخواب، نه میخوام بیدار باشم، بیدارت میکنم صبح، تو رو بیدار نکرده نمیرم، دختر رو روانه میکنی تو اتاق بخوابه، بعد میای نیمه های شب میبینی دختر بیدار گریه میکنه، بابا جون چرا گریه میکنی؟ بابا آخه دلم تنگ میشه، تلفنم میکنی، نامم میدی، دخترم عمود هست، دایید هست، مادرت هست، مادر بزرگ و بستگان هستن، میان میرن، تلفن میکنم. باز اون لحظه حساسی که فردا صبح میخوای را بیفتی در خونه یا تو فرودگاه، بی اختیار این دختر شروع میکنه هق هق کردن و اشک ریختن، اما جانم به فدایت حسین، یا زینب، یا سکینه، یا رباب، علیکن من السلام، یعنی های زنان اهل بیت بدانید من حسینم دارم میرم. اینجا قلب امام زمان به درد آمده، یکی دامن آقا رو گرفت، یکی دست آقا رو میبوسه، یکی پای آقا رو گرفته، هر کسی به شکلی درد دل می کند. حسین علیه السلام به هر زحمتی شد این زن و بچه رو آرام کرد. زینبم بچه ها رو به تو سپردم، ساکت تو خیمه بنشینید، دامن خیمه رو پایین بندازید، دشمن رو شاد نکنید. حسین حرکت کرد، یه وقتی پشت سرش یه صدا میاد، برگشت، مهلن مهلا یبن الزهرا. حسین جان آرام، خدا نام زهرا برده شد. کربلا چیه خواهر؟ مامانم وصیت کرد زیر گلوی حسین را روز عاشورا ببوس. وقتی حسین گلوش را آورد زینب ببوسه، دختر دوان دوان اومد. عمه جان این چه شکل بوسیدنیه؟ حسین برگشت بار دوم اینا رو آرام کرد. در برخی مقاتل داره 7 بار حسین ودا کرد، اومد و رفت. بار آخر دید دیگه زینب دنبالش نمیاد. حسین خودش اومد دید زینب کف خیمه نشسته، خاک کف خیمه را به سر و روی خود میریزد. حسین دست به سینه زینب نهاد. خواهرم آرام، ید الله کارشو کرد. من وقتی می جنگم فریاد می زنم لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله. تو بدان زندم. زینب بچه ها رو جمع کرد زیر خیمه، صدای حسین می اومد لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله، الله اکبر. یه وقت زینب دیگه صدای حسین نمی آه. زمین داره می لرزه، آسمون تاریک شده، دامن خیمه رو بالا زد، دید اسب بی صاحب حسین سر به زمین می کوبد. زینب از خیمه آمد بیرون، دید شمر داره میاد. اون دم بریدم من از حسین دل، کامد به میدان شمر سیاه دل. او می دوید و من می دویدم، او سوی مقتل من سوی قاتل، او می کشید و من می کشیدم، او خنجر کیم من از حسین دل، او می نشست و من می نشستم، او روی سیره من در مقابل.